نسیم مهربانی،
شمیم دوستی،
اخلاق آسمانی
در
صبح روشن.
اگر خودمون اصلاح بکنیم به تدریج همه بشر اصلاح میشن.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، یه صدای پر امید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان خوب شنونده، صبح دوشنبه شما بخیر. خانم ها و آقایان، همراه شما ایم با برنامه زنده صبح روشن در 25مین روز از آذر ماه 1392. خیلی صمیمانه یه تشکر ویژه میکنیم از اون عزیزانی که برنامه صبح روشن رو از خودشون میدونن و با پیشنهادها و انتقادهای سازندهشون به ما کمک میکنن تا برنامه خوبی تقدیم شما بشه. موضوع نقدپذیری و آثار اون در زندگی در برنامه این هفته صبح روشن مورد بررسی قرار گرفته. امروز هم با همین موضوع ادامه این بحث خدمت شما خواهیم بود و ابتدای برنامه امروز رو معطل می‌کنیم به رایحه کلام حضرت امیر علی علیه السلام که می‌فرمایند از فروغ واعظ و پند دهنده‌ای که خود پند پذیر است روشنایی برگیرید و نصیحت نصیحتگر بیدار را بپذیرید.
فکر کنید نقد پذیر بودن چه آثار مثبتی توی زندگی و روابط اجتماعی ما داره؟
باعث تکامل میشه. کسی نقد بکنی متوجه میشه بالاخره مشکلاتشو کم کم تکامل پیدا میکنه.
خب اشتباهاتمون رو وقتی میفهمیم قطعا به سمت کمال بیشتر میریم دیگه، اخلاقمون درست‌تر میشه.
شما چی؟
اگر نگاه ما به نقد پیشرفت در زندگی باشه، قطعا این موضوع عوامل پیشرفت رو تو زندگی انسان فراهم
می‌کنه. خب اگه آدم نقدپذیر باشه، فکر می‌کنم که به مشاوره و راهنمایی دیگران هم اهمیت میده. این انسان خود رأی نمیشه، از نظرات دیگران هم استفاده می‌کنه و این موفق‌تره.
اگر انسان نقدپذیر باشه، یعنی قبول بکنه نقد دیگران رو و اون نقدم درست اجرا بشه، خب این باعث میشه که خود انسان پیشرفت بکنه، باعث میشه که خود انسان راهش رو پیدا بکنه و کمتر دنبال اون اشکالات داره. کمتر شاید مثلا من دنبال یه کاری میرم، دنبال یه برنامه میرم، این برنامه من دارای اشکاله، ولی وقتی رفیق من، وقتی همکار من این رو به من تذکر میده، من از این راه برمیگردم، شاید مسیر من کلا عوض بشه و این خیلی فرق میکنه، شاید زندگی من عوض بشه.
بله، این گزارشی که ابتدای برنامه امروز صبح روشن تقدیم شما شد به آثار نقدپذیری پرداخت و حالا محور اولیه بحث ما هم همین خواهد بود در گفتگو با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر حجازی، پژوهشگر در حوزه اخلاق و مدرس حوزه و دانشگاه. سلام، صبح بخیر جناب آقای حجازی.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر، موفق و معید باشید، در خدمتتون هستیم.
حال شما خوبه ان شاء الله؟
خدا رو شکر، الحمدلله.
الحمدلله. خدا رو شکر. خیلی این یکی دو روزی که گذشته، یعنی روز شنبه و یک شنبه، با حضور استاد حجازی ما مباحثی رو پیرامون نقد مطرح کردیم از زبان جناب آقای حجازی. یه تعریفی از نقد سازنده شنیدیم، ویژگی های نقد سازنده چیه، بعد یه بحث قشنگی رو مطرح کردن جناب آقای حجازی که نقد سه تا رکن داره: نقد کننده، نقد شونده و خود نقد. بعد پیرامون هر کدوم از این ارکان سگانه مطالبی رو بیان کردن، ویژگی هایی که منی که میخوام نقد انجام بدم، منتقد هستم در واقع، باید داشته باشم. یه سری خصوصیاتی رو نقد شونده باید داشته باشه، یه سری صفاتی رو باید داشته باشه، در خودش ایجاد بکنه، و یه سری ویژگی هم برای نقد بیان شد که یه نقد خوب، مفید و سازنده و مؤثر چه شکلیه، چه جوریه که تخریب نکنه. و لابلای این مباحث حالا سوالای شما پاسخ داده شد، گاهی تلفن هاتون رو شنیدیم و جناب آقای حجازی پاسخ دادن. امروز هم حالا ابتدای بحثمون آثار نقدپذیری است. من میخوام از شما شنونده‌های عزیز هم دعوت بکنم توی بحث ما مشارکت بکنید با همین موضوع، یعنی شما هم به 3553 پیام کوتاه بدید و به 025 329 10 551 و 329 10 552 زنگ بزنید و هم از آثار نقدپذیری بگید. آقا اگر یه جامعه‌ای، مردمش، من و شما، کوچه، بازار، در و همسایه، اهالی خونه، نقد پذیر باشیم چه آثاری برامون داره و از تجربیاتتون هم بگید در این زمینه. مثل دیروز و پریروز خیلی هم پیامکاتون مونده، خیلی از تلفن‌هاتون هم مونده، سعی می‌کنیم چند تا از تلفن‌های گذشته شما رو هم در خصوص همین تجربه بشنویم. سوال هم ممکنه توش باشه، در هر صورت حرفای ارزشمند شماست. خب این یه نگاهی بود به دو برنامه شنبه و یک شنبه. ما گاهی خلاصه پخش می‌کنیم، یه بخشی از برنامه رو پخش می‌کنیم، حالا این دفعه دیگه من براتون پخش کردم دیگه گفتم. خب جناب آقای حجازی بریم سراغ آثار نقدپذیری. اگر که جامعه افراد توی محیط‌های مختلف نقدپذیر باشن چه اتفاق میفته، چه آثاری داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان بزرگوار و محترم و در این سومین جلسه‌ای که در خدمت عزیزان و بزرگواران هستیم. بحث یه مقدار بحث سنگینی است و من فکر میکنم مورد احتیاج و نیاز ما هست، چون در هر زاویه‌ای از زوایای اجتماعی ما برخورد میکنیم ببینیم مسئله نقد مسئله جدی هست، در خانواده، در محل کار، در تاکسی، در اتوبوس، در سفر، در حضر و تا برسیم به مراحل بالا که در زمینه‌های سیاسی و حکومتی و امثال اینها. ولذا از ابتدا من عرض کردم که شاید نتونیم در سه جلسه همه مسائل رو بهش بپردازیم، ولی در حد نیاز و در حد فرصتی که داریم اجازه میخوام با یک حدیث ما صحبت رو شروع کنیم. حدیث بسیار زیبا از امام جواد علیه السلام در همین زمینه. امام میفرماید المؤمن یحتاج الی توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ینصحه. امام میفرماید شخص مؤمن احتیاج داره به سه چیز: یک، توفیق از طرف خداوند نصیب او بشه در همه حالات; دوم، واعظ من نفسه، از جانب خودش یک واعظی داشته باشه، یعنی خودش را نقد کند، و قبول من ینصحه، و اگر کسی او را نصیحت کرد، نقد کرد، این نقد و نصیحت را قبول کنه. بله. خب با همین حدیث زیبا ما بحث شروع میکنیم. همه سخن ما راجب نقد سالم و سازنده است. نقد سالم و سازنده زمانی حاصل میشه که توسط منتقد سالم و آگاه اتفاق بیفته. یک. دو، در محیط سالم و سازنده و آگاه و آرام این قضیه اتفاق بیفته. سه، نقد سالم همراه با رفتار سالم و آداب صحیحه. چهار، نقد سالم همراه با مراء نیست. مراء رو قبلا توضیح دادیم، یعنی اصرار بی منطق، پافشاری بدون اثر، بگو مگوهای بی نتیجه، این رو گفته میشه مراء، که خیلی تأکید شده در روایات که سعی کنه از مراء دوری کنی، هر موقع در بحث نقد و امر معروف و امثال اینها سراغ مراء نرید. و بالاخره آخرین نکته این که نقد سالم یک باید و ضرورت است. خواهش می‌کنم اینا همه شنوندگان محترم و بزرگوار توجه داشته باشن. ما نمیتونیم بدون نقد زندگی کنیم، جامعه نمیتونه بدون نقد پویا باشه.
بله.
خانواده، جمع خانواده اگر بدون نقد باشه، این خانواده ایستاست، این خانواده پویای خودش از دست میده. بنابراین نقد باید باشه، ولی نقد باید سالم باشه. خب با همین نکته من میخوام بحث آثار و بحث سلامت یک نقد رو شروع کنم. فکر میکنم با توجه به اون حدیثی که گفته شد، همین ابتدا میخوام یک نکته بسیار مهمی رو عرض کنم، و اون این که مهمترین نقد، سالمترین نقد و مؤثرترین نقد چه نقدی است؟ نقد انسان از خودش. اینا خواهش مونم در خلاصه در تیتر مطالبمون قرار بدیم در بحث نقد. چرا میگیم نقد انسان از خودش خیلی مهمه و خیلی سازنده است؟ به خاطر چند دلیل. یک، اولا که ما خودمون رو بهتر خودمون میشناسیم، پس بهتر میتونیم نقد بکنیم. در این مباحث گذشته گفتیم نقد باید آگاهانه باشه.
بله.
و ما چون خودمون بهتر میشناسیم، پس بهتر میتونیم نقد بکنیم. دو، ما خودمون به عیب خودمون آگاه‌تریم.
من میدونم اشتباهاتم کجاست، ممکنه نتونم اظهار نکنم یا نخوام اظهار کنم، ولی خودم میدونم که چی کاره هستم.
بله، انسان و علا نفسی.
آفرین، همین آیه خیلی جالبه. با خودمون آگاهتر به نفس خودمون. این دو. سوم، به خودمون دلسوزترین. باور کنید هر کسی به خودش دلسوزتره. یعنی نسبت خودش بیشتر دلسوزی داره. چهارم، هیچ وقت نمیتونیم سر خودمون کلا بذاریم. ما میتونیم سر همدیگه کلا بذاریم، خیلی راحت، خیلی حساب شده، ولی سر خودمون کلا نمیذاریم، یعنی نمیتونیم بذاریم، چون میدونیم که چاره هستیم. و بالاخره اگر ما خودمون نقد بکنیم، حرمتمون حفظ میشه. یعنی اون ایرادایی که میگیریم که آقا بد ما رو نقد کردن، آبروی ما رو ریختن، ما رو کوچیک کردن، تحقیر کردن، خب آقا شما خودت این نقد بکنی که دیگه مسئله پیش نمیاد. به خاطر این 4-5 دلیل، سالم ترین نقد، مؤثرترین نقد، نقد از خودمون هست.
بله.
که همیشه هم باید نقد رو از خودمون شروع کنیم. و این حدیث زیبا هم فرمود که و واعظون من نفسه. اینو من برای شروع عرض کردم که در خدمتتون هستم.
خیلی عالی، خیلی عالی. حالا نه خیر کاملا مستقیم، اما غیر مستقیم، حاسبو قبلا تو حاسبو، هم یه همچین چیزی رو میگه دیگه. بله. حالا قبل از اینکه بیان بهت بگن آقا این جوریه، اون جوریه، این عیبو دارین، ایرادو دارین، خودمون بشینیم یه 2-3-4 تا بکنیم دیگه. ما شما بهتر میتونید تعبیر بفرمایید، بیان بفرمایید. علمای بزرگواری رو که خودشون وقتی رو میذاشتن برای اینکه یه حساب کتاب 2-3-4 تا بکنن، ببینن خب چه تا حالا چیکار کردیم، چه عیبایی تو چه زندگیمون بود، چه ایرادهایی بود، حالا کارهای خیر به جای خود. و تو این حرف خیلی قشنگی است، بسیار قشنگه.
یکی از دستورالعمل‌هایی که اساتید عرفان و اساتید اخلاق برای خود ساز می‌دادن همین بوده که حتما باید زمان رو برای خودتون قرار بدید. حالا معمولا میگفتن آخر شب که قبل از خواب حتما خودتون رو بررسی کنید و خودتون نقد بکنید. همون قضیه حاسبو.
بله.
این واقعا باید، و اگر اتفاق بیفته ما جلوی خیلی از نقدهای بی خود و بی جهت رو خواهیم گرفت.
متشکر از جناب حضرت الاسلام و المسلمین دکتر حجازی که مهمان این هفته برنامه صبح روشن هستن. دوستان خوبم، دو تا نکته کلیدی رو از فرمایشات جناب حجازی مرور کنیم، با هم بریم سراغ یه بخش از برنامه. اولا اون حدیث زیبای المؤمن و یحتاج الى ثلاث خصال، واعظ من نفسه، من دومی و سومی فقط میگم، و قبول من ینسه. یکی هم همین نکته آخری که یه وقتی رو بذاریم خودمون نقد کنیم خودمون رو، پیش از اون که یقمون رو بگیرن یا بخوان ایرادی بهمون بگیرن و حالا بهمون بر بخوره و کلی مطلب دیگه دنبالش بیاد، گاهی وقتا بشینیم چک کنیم خودمون رو. ساعت الان 9:12:30 صبح روشن دوشنبه 25 آذر ماه. برنامه ما رو از گروه معارف و جامعه رادیو معارف میشنوید. بریم سراغ دوستان در اتاق فرمان.
رو به روشنی. صحبت از انتقاد بود، گفتم کسی که میخواد انتقاد کنه باید خیلی مراقب باشه، چون خیلی وقتا موقع انتقاد کردن تقوا زیر پا گذاشته میشه. حسین گفت مثلا چجوری؟ گفتم مثلا اینکه توی انتقاد کردن نیت درستی نداشته باشیم و هدفمون تخریب شخصیت دیگران باشه، یا اینکه فقط به عیب‌های دیگران بپردازیم و خوبی‌هاشون رو نادیده بگیریم. اینا همه‌شون نوعی بی‌تقوایی هستن. حسین گفت پس با این حساب اینایی که تو سایت‌ها و روزنامه‌ها مطالب انتقادی می‌نویسن کار خیلی سختی دارن. گفتم دقیقاً همینطوره، و از میون این آدما فقط اونایی که نقد منصفانه میکنن از دام شیطان در امان میمونن. به نظر من کسی که میخواد نقد منصفانه داشته باشه باید اول حسنها و خوبیها رو بگه و آخر سر به ضعفها خیلی محترمانه و دلسوزانه اشاره کنه. من وقتی میبینم کسی توی انتقاد کردن انصاف رو رعایت نمیکنه و عرصه انتقاد رو مجالی برای تسویه حسابهای شخصی میدونه، نگاه و نظرم نسبت به اون شخص خیلی عوض میشه.
متفاوت
بشنوید.
صبح روشن.
صبح روشن.
اخلاقی اجتماعی.
قرار ما شنبه تا دوشنبه.
شنبه تا دوشنبه ساعت 9 صبح.
بله، نقدپذیری تو مسائل اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی ضامن سلامت رابطه ها و رشد افکار و اعمال همه ما میشه.
به این مسئله در متون دینی با عناوینی مثل نصیحت و موعظه توجه شده، همین چیزی که در بیان کارشناس محترم جناب آقای حجازی آمد و خب اون حدیث زیبا. همینطور حالا هدیه هم من تقدیمتون بکنم، امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق ضمن اینکه حقوق متقابل افراد رو در جامعه بیان می‌فرمایند، در یه جایی به حق ناصح و نصیحتگر برگردن نصیحت شونده اشاره می‌کنن، یعنی کسی که ما رو نصیحت می‌کنه، ما رو نقد می‌کنه، ما رو موعظه می‌کنه، او هم یه حق به گردن ما داره. و اینطور می‌فرمایند: حق نصیحت کننده و ناقد و پند دهنده آن است که نسبت به او نرمش و انعطاف نشان دهی و به سخنش گوش فرا دهی. اگر حرفش به جا و درست بود، خدای متعال را سپاس بگویی، و اگر تذکرش موافق با حق نبود، نپذیری. جناب آقای حجازی، ادامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم. آثار نقد پذیری.
بله، پس سخن در این شد که ببینیم نقد سالم و نقد مثبت چه آثاری میتونه هم از نظر فردی و هم از نظر اجتماعی داشته باشه. جناب آقای ملایی، بنده 15-16 تا نتیجه و اثر رو در نظر گرفتم. حالا نمیدونم تا چه اندازه فرصت بشه همه رو بگیم یا بعضی رو بگیم یا بعضی رو سریع رد بشیم، اما با کمک شما خلاصه میریم جلو و ببینیم تا چه اندازه میتونیم این آثار، چون واقعا آثار مهمی است. یک، اولین اثری که میخوام روش تاکید بکنم که در روایت هم اومده، یکی از آثار با برکت نقد و نقدپذیری مشارکت در عقول دیگران هست. من دو تا روایت زیبا از امام امیرالمومنین سلام الله علیه در این زمینه دارم. یک، العاقل من اتهم رعیه. خیلی حدیث عجیبه، خیلی حدیث عجیبه، یعنی این حدیث به تمام رده های جامعه اشاره داره، یعنی فرق نمی کنه شما در سطح عالی تصمیم گیری مملکت باشید، در یک موقعیت زیبای اجتماعی باشید، یا واعظ باشید، یا یک عضو خانواده. العاقل من اتهم رعیه. انسان عاقل کسی است که رأی و نظر خودش رو همیشه مورد اتهام قرار بده. یعنی چه مورد اتهام؟ یعنی اکتفا نکنه، نگه حتما رأی من همون است که باید باشه و کامله و درسته،
خاطر جمع نکنه،
خاطر جمع نکنه. این از برخواسته از عقله. جالبه، امام میفهمد العاقل، شخص عاقل این کارو میکنه. این نمیگه من حالا تصمیم گرفتم این تصمیم دیگه کامله، دیگه نهاییه. نه، همیشه یه جایی بگذاره که شاید دیگری بیاد و اینو کامل ترش بکنه. پس یک، العاقل من اتهم رأیه. دومین حدیث که در همین زمینه هست که مشارکت در عقول دیگران هست، حضرت میفهمند حق علی العاقل، دوباره صحبت عاقله، حق علی العاقل ان یضیف الی رأیه رأی الفضلاء و یزم الی علمه العلوم الحکما. آنقدر این حدیث زیباست، مخصوصا در این عرصه نقد، حضرت فرمان که حق است بر انسان عاقل که اضافه کند بر رأی خودش رأی انسانهای فاضل و فرهیخته.
بله.
و همچنین زمیمه کند به علم خودش علوم انسانهای حکیم و دانشمند. خب اگر ما بخوایم از حکمت دیگران، از رأی دیگران استفاده کنیم، یک راهش همینه که نقد پذیر باشیم، آماده باشیم تا نقد دیگران رو بپذیریم. پس یک اثر، مشارکت در عقول. دو، کمال و تعالی یافتن یک عمل و رفتار. اگر در فرد و در جامعه نقد پذیری به معنی که اصل مثبت تلقی بشه، همیشه عمل و رفتار انسان و جامعه رو به کمال و تعالی خواهد رفت. سه، وسعت بینش انسان. چون انسان وقتی که از تجارب دیگران، از اندیشه های دیگران بهره مند میشه، دیدش وسیع تر میشه. باز یک حدیثی از حضرت امیر سلام الله علیه معروفه که حضرت میفرماید من به تاریخ گذشتگان که مراجعه میکنم، در واقع دید خودم را وسیع میکنم، یعنی در تمام اتفاقاتی که در گذشته افتاده انگار من هم سهیم هستم، من هم بهره بردم از اون. خب اگه شما با دیگران مواجه میشید و نقد و نظر دیگران رو بهش احترام میذارید و قبول میکنید، سهیم شدید و وسعت دید پیدا میکنید. دیگر، چهارمین اثر، آرامش روحی. باور کنید یکی از زیباترین دستاورد نقدپذیر آرامش روحیه. یعنی دوستانی که حالا تو این زمینه ممکنه تردید بکنن، امتحان کنن. اگر یه زمانی نقدپذیر باشن، خواهند دید که بعد از نقدپذیری چقدر آرامش پیدا میکنن و برعکس.
اگر سرسختی نشون بدن، اگر در مقابل نقد دیگران نمیشه، با آرامش روحی سازگاری نداره. همیشه از اون دنبال این هست که یه جور جوابشو بدم، یه جوری خلاصه کوچیکش کنم، یه جوری بگم ثابت کنم که این حرف غلط. خب آرامش روحی نمیاره، یه همیشه استرس هست. ولی مثلا که نقد پذیر باشه آرامش بده، همیشه راحته. نکته بعدی رفع نقض‌ها و موارد عیوب، که این خیلی شاخصه و مشخصه که انسان با نقد پذیری عیوبش رو برطرف میکنه. نکته بعدی نیکو شدن رفتار و جذب افراد خوشباطن. یعنی شما وقتی نقد پذیر باشید رفتارتون بهتر میشه، افراد خوب میان طرفتون. ولی وقتی طرف سفت، سنگ، سخته، اصلا در درونش هیچی خب پراکنده میشه، آدم های خوب دور انسان نمیان، میان ولش کن. این هرچند بهش میگیم مثلا گوش به حرفش نمیده و کار خودش رو میکنه، دیدید که خب این بده، انسان خوبا رو از دور خودش پراکنده کنه بده. لذا که بخوام جذبشون بکنیم باید نقد پذیر باشه. هفتم، دوری از انسانهای چاپلوس. ببینید ما اگر زمان یک عزیزی دیروز بود یا پریروز تلفن زدن و این نکته فرمودن که گاهی افراد میان بی خودی تعریف میکنن
روز اول و روز شنبه،
بله، و نکته قشنگیه که راجع به این هم باید تذکر بدیم.
درسته،
واقعا این چاپلوسی و تعریف بیجا یکی از مخربترین مطالبی است که در روابط اجتماعی اتفاق میفته و متاسفانه در جامعه ما گاهی میبینیم رواج پیدا میکنه، مخصوصا انسان در رده‌های بالاتر وقتی نگاه میکنه. مسئله چاپلوسی خیلی مخربه، مسئله چاپلوسی خیلی مخربه. اگر انسان بخواد از این چاپلوس‌ها نجات پیدا کنه، یک راهش اینه که انتقاد پذیر باشه. وقتی انتقاد پذیر بودیم دیگه منتقدین خوشفکر و سالم اطراف انسان میان و به فعل و رفتار ما نظر میکنن و نقد میکنن. اما اگه منتقد پذیر نبودیم، حتی اون افراد هم چون میدونن من ناراحت میشم از انتقاد، حرفشون عوض میکنن و چاپلوسی میکنن.
اونم میشه تملق
میکنن. اونم میشه تملق میکنن. پس اگر ما بخوایم از شر خلاصه این چاپلوسی و تملقی خلاصه راحت بشیم، اینه که باید منتقد پذیر باشیم. ادامه بدم یا شما نکته‌ای دارید؟
نه،
گفتم خیلیه اینا.
اصلا هر نکته‌ای هم که ما داریم از شما داریم.
خواهش می‌کنم.
بعد بشنویم، استفاده بکنیم. شما عزیز هم.
نکته بعد این که یکی از آثار و نتایج مثبت نقدپذیری صرفه‌جویی در همه سرمایه انسانی است.
هشتمی دیگه.
این هشتمی. سرمایه عمر، سرمایه زمان، سرمایه مال، سرمایه جوانی، فرصت‌ها، اینا سرمایه‌هایی است که ما داریم. مثلا الفرس و تمر رو مرد صحاب، خب این خیلی مهمه. ما ممکنه هر زمان هر فرصتی نداشته باشیم،
بله.
یا فرصت جوانی یا فرصت سلامتی و همسال اینها. خب اگر ما نقد پذیر باشیم در این سرمایه ها فرصت یعنی صرفه جویی میکنیم، و اگر نقد پذیر نباشیم اینا رو میسوزونیم.
درست،
یعنی کسی که نقد پذیر نیست این فرصت ها رو سوزانده، از دست داده. یعنی چون با یه نقد ممکنه این فرصت ما توسعه پیدا کنه، فرصت ما کمال استفاده ازش بشه، در حالی که اگر ما نقدپذیر نباشیم این فرصت رو دست دادیم. نهم که خیلی مهمه، نهم، کسب معیار برای سنجش رفتار و کردارهای آینده. خب ما ممکنه رفتاری داشته باشیم، کرداری داشته باشیم، خط مشی داشته باشیم، اما ممکنه معیار نداشته که آیا این رفتار ما درسته، درست نیست، آیا درست دارم پیش میرم، آیا این مسیر خوبی است. خب این یه معیار میخواد، یه معیار میخواد. از کجا بفهمم که این مسیر من درست؟ معیارش همون نقد دیگه،
بله.
اگر نقد دیگران من بهش بها دادم و اینا مرا نقد کردن، خب یه معیار دست من میدن که آقا شما این مسیر رفتید این سه تا اشکال داره، اون مسیر رو شما عوض کردید 5 تا اشکال بهش وارده. خب این به من دست من معیار میده، من میتونم برای آینده برنامه‌ریزی کنم. و دهم رو بگم و بعد انشالله باز استادش میخوام یه خلاصه نفسی اساسش گفته بشه تا خیلی هم فشار به شنونده نیاد. دهم این که یکی از آثار بسیار با برکت نقد پذیری تبیین اولویت های زندگی است،
بله،
و پرهیز از امور زائد و یا غیر ضروری. خب ببینید ما بعضی از تصمیمات، بعضی از کارها، بعضی از رفتارها در اولویت چندمه و ضرورتی نداره که ما ابتداش بپردازیم، اما به هر دلیلی ما اول اونا رو شروع میکنیم. خب اگر ما رو نقد نکنند متوجه این اشتباهمون نمیشیم که آقا در این زمان اولویت شما این نیست،
اولاد شما فرزند فلان عمل فلان رفتار فلان تصمیمه. خب این فقط از راه نقدی که ممکن به این برسم که اولویت های زندگی من در خانواده، در جامعه، در محل کار چه اولویت های در درجه اول قرار داره. این با نقد حاصل میشه.
بله.
با خردگیری سالم دیگران این من برای من آگاهی ایجاد میشه. درسته. که من این کارو رها کنم و به اولویت ها بپردازم. این هم یکی از آثار با برکت نقد و نقدپذیری است.
خدا قوت دست شما رو بکنه. 25 دقیقه ساعت 9 صبح امروز دوشنبه 25 آذر گذشته. اینجا همچنان صبح روشن هست، کاری از گروه معارف و جامعه رادیو معارف. یه چند تا تلفن میخوایم بشنویم. آقای حجازی فرمان میخوایم فضا عوض بشه. خب چی بهتر از این که صدای گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند رو بشنویم. یادمون باشه گاهی وقتا از چنبره افکار خودمون بیایم بیرون، اجازه بدیم بشکنه این حصار و کسان دیگری وارد بشن، به ما نقد کنن، ایرادات رو بهمون بگن. شک نکنیم که زندگیمون بهتر خواهد بود.
ما تو خانواده این نقد پذیری میگم هم خیلی رواج داره و سعی میکنیم هم دیگه رو نقد کنیم. این حالت که اگه یه کارامون که پیش میاد، یه مشکلی پیش میاد یا یه برنامه پیش میاد، سعی میکنیم من با خانومم یا پسرم اینا سعی میکنیم همدیگه رو، کارهای همدیگه رو بگیم که مثلا چجوریه اگه مشکلی هست یا اشتباهی هست تا برنامه‌ای که درست پیش نمیره سعی می‌کنیم برای همدیگه کارهای همدیگه رو نقد کنیم که مثلا اگه مشکلی هست برطرف بشه، اگه اشتباهی هست برطرف بشه، یا اگه کار خوبی انجام دادیم اونا رو هم به قول معروف تشویق کنیم به یا بهتر انجام بدیم. این جمع هم یه حالتیه که بیشتر تو خانواده‌های ایرانی هست. حالا باید تو این نقدپذیری باید ببینیم همدیگه رو فقط باید نکوبیم دیگه، باید همدیگه رو درک کنیم. بعدن اونم که نقد میشه سعی کنه که یه ذره صبوری به خرج بده دیگه، از کوره در نره زیاد. برای هر مشکلی که یه ما اشتباهی هم شده بود یا تون بود یا چیز بود، قول معروف یه گولی کنه و بزنه سر اون نقدپذیری، صبوری به خرج بده. خیلی ممنون حضرت سلام از نظراتی که دارید.
آخرین نقدی که شد توسط مادر شوهرم بود، خیلی روم تاثیر گذاشت. وقتی با خودم فکر کردم دیدم اگه این رفتار زشتم رو تحقیر میکردم شاید خداوند یه نعمتیش رو از من سلب میکرد. و امروز که من به خودم آورده همینجا ازشون تشکر میکنم. از شما رو تماس میگیرم.
من یه شریک دارم که خب بالاخره توی شرکتمون به خاطر اختلاف سلیقه هامون یه انتقادایی به همدیگه وارد هست. اون جاهایی که من میبینم یه انتقادی وارده، حالا به یه شکلی که به دلش بشینه، من اینو میگم به ایشون. ایشون هم حالا یه مقداری ناراحت میشه ولی قبول میکنه. اما یه جاهایی که من اشکال تو کارم هست، ایشون از من انتقاد نمیکنه. میذاره بعد از یک سال دیگه، دو سال دیگه میگه تو اونجا فلان اشتباهو کرده بودی ولی من چیزی بهت نگفتم. اما تو هر اشتباهی از من میبینی بلافاصله به روم میاری. اینه که میخواستم ببینم چجوری من باید با ایشون برخورد بکنم که از من نقد بکنه، من اشتباهاتمو برطرف بکنم. ممنون میشم اگر راهنمایی بکنید.
خیلی متشکر. این تلفن آخری چون سوال به احترام شما شنونده گرامی تقاضا میکنم از جناب آقای حجازی که براشون یه در حد یک دقیقه
بله
پاسخ بفرمایید. البته خیلی آدم پرجنبه و خیلی ماشاءالله آدم خوبیه، یعنی خیلی خوبه آدم اینجوری باشه. التماس کنه تو رو خدا منو نقد کنید.
جالبه، اتفاقا میخواستم همین عرض کنم که این قابل تقدیره، این جور عزیزان که دنبال این هستن که کسی اونها رو نقد کنه. به یاد یک حدیثی افتادم که امام علیه السلام از امام کاظم هست که باید دنبال این باشیم که افرادی رو پیدا کنیم تا ما رو نقد کنند. یعنی برخلاف آنچه که ما میگیم فرار میکنیم از نقد، برعکس باید بریم و بگردیم. و چقدر خوب که اینجور افراد در جامعه هستن. اما اینکه چرا شخص مقابل یا دوست عزیزشون این کار رو نمی کنن، شاید دلیلهایی داره. باید ببینیم، شاید مثلا نقدی کردن و ایشون استقبال نکردن، یا موقعیت خاصی برای نقد پیش نیومده، یا اینکه حرمت ایشونو میخواد رعایت بکنه. به هر حال باید پیگیری کنن که علت این که ایشون با اینکه استقبال میکنن و با اینکه دوست دارن از ایشون نقد بشه، چرا اونشون بعد از یک سال میاد نقد میکنه. از وقتش گذشته. اگر از وقتش بگذره که اثری نداره. و باید همونجا اگر اشکالی دیدیم به عیبی برخورد کردیم خیلی محترمانه و کنار بکشیم و به طرف بگیم. ولذا اصل کار بسیار مثبته، اما علت این چرا ایشون این کارو نمی‌کنن و نقد نمی‌کنن باید پیگیری کرد که دلیلش یه دلیل حتما داره که
یعنی در واقع برمیگرده به نوع رابطه بین این دو
احتمال دارن. داره بله.
وجوه مختلفی داره، جنبه‌های گوناگونی داره.
بله.
باید حالا
مانع رو برطرف کنن،
از نزدیک حداقل مشورت بگیرن، از
مانع رو برطرف کنن. بله
مثلا یه کسی که میشناسدشون هر دو نفر رو شاید بتونه بهتر راهنمایی کنه.
درست. یعنی یا اینکه خودش مثلا درخواست بکنه. درست. خیلی دوستانه، خیلی در فضای صمیمانه بگه که من انتظار دارم از شما که شما اگر مشکل منو میبینید، عیبی از من میبینید، به من بگید، تذکر بدید، من اصلا ناراحت نمیشم. و اینو وقتی تاکید بکنه خب طرف مقابل هم حتما کار انجام میده.
خیلی متشکرم. ساعت 9:30 دقیقه صبح روشن.
صبح روشن
شنبه تا دوشنبه
9 تا 10 صبح.
صبح روشن
موج اف ام.
خب یکی از بخش‌های برنامه صبح روشن که گاهی وقت دلمون تنگ میشه برای این آیتم، تازه هاست، اخبار هست، یافته های علمی هست در خصوص موضوع برنامه، حالا گاهی وقت فرصت میشه این بخش رو تقدیمتون کنیم، بعضی موقع هم نمیشه. سلام خانم لطفی، صبح بخیر.
به نام خدا، سلام من رو هم پذیرا باشید جناب آقای مولایی، همچنین شما کارشناس محترم برنامه و همینطور یکایی که شما شنوندگان همراهان همیشگی برنامه صبح روشن. امروز هم در خدمت شما هستم با آخرین یافته‌ها و پژوهش‌های علمی در خصوص موضوع برنامه امروز. اگر موافق باشید
من بفرمایید دفعه
خدمت شما عرض کنم که اولین مطلبی رو که می‌خوام تقدیم حضورتون کنم مهارت‌های انتقاد کردن هست. به گفته روانشناسان انتقاد کردن یک امر ضروری هست، اما زمان ارزش داره که به وسیله اون بتونیم گفتار و رفتار کسی رو اصلاح کنیم. در واقع انتقاد مثل داروی تلخی هست که از طرفی به مزاج شخص ناگواره، اما از طرفی هم لازم و ضروریه. بنابراین اگر افراد مهارت‌های صحیح انتقاد کردن رو ندونن، عملاً انتقاد اونها نه تنها اثر سازنده نداره، بلکه باعث موضع گرفتن، کینه و دشمنی بین افراد میشه. به همین خاطر گروهی از روانشناسان اومدن برخی از مهمترین شرایط تاثیرگذاری یک انتقاد رو در یک مقاله آوردن که حالا من با توجه به فرصت محدود برنامه به برخی از اونها اشاره کنم.
بله.
اول اینکه قبل از انتقاد کردن و بیان ایرادهای طرف مقابل، ابتدا کمی از محاسن، خوبی‌ها و توانمندی‌های اون رو بگید تا فضای مذاکره صمیمی بشه، چرا که این کار باعث میشه فرد مقابل احساس کنه که شما دوست او هستید و نیت شما دشمنی و تخریب اون نیست و در نتیجه حاضر به شنیدن بشه. ضمناً کاملا مراقب باشید در حین صحبت کردن صداتون بلند و لحن کلامتون خشن و طعن‌آمیز نباشه. همینطور از جست های خشم‌آلود و معنی‌دار مثل گره کردن دست به حالت تحکم، اخم کردن و گره بر رو انداختن جدا پرهیز کنید و با لحنی دوستانه و بدون کنایه زدن صحبت کنید. نکته دوم، پیش از انتقاد کردن ابتدا کمی از خودتون انتقاد کنید، یعنی از زمانهایی که خود شما هم خطا یا اشتباهی مرتکب شدید صحبت کنید تا طرف مقابل احساس نکنه که قصد شما از انتقاد کردن اثبات برتری خودتون و در عوض ضعف طرف مقابل هست. یعنی در واقع با خود انتقادی و سخن گفتن از اشتباهات خودتون زمینه روانی لازم رو برای پذیرش انتقاد در فرد مقابل ایجاد میکنید، چرا که به گفته روانشناسان یکی از دلایل عدم پذیرش انتقاد این هست که طرف مقابل احساس میکنه با پذیرش و شنیدن انتقاد در برابر انتقاد کننده کوچیک میشه، در حالی که وقتی شما خود انتقادی کرده طرف مقابل شما رو در کنار خودش میبینه نه در مقابل خودش. سومی که از خطا و اشتباه طرف مقابل به گونه ای انتقاد نکنید که اون خطا و اشتباه رو قابل اصلاح و جبران نشون ندید، در غیر این صورت و با افراد در انتقاد کردن و در واقع با برچسب زدن به او با به کار بردن جمله هایی مثل اینکه تو همیشه خطا میکنی یا اینکه تو هیچ وقت دقت نمیکنی، فرد مرتکب خطا را از اصلاح خطای خودش ناامید و مایوس میکنید و در واقع به او تلقین میکنید که او هیچ وقت اصلاح شدنی نیست و یا حتی ممکنه به خاطر این نوع بیان با لجبازی رفتار قبل رو اون فرد با شدت بیشتری تکرار کنه و در نتیجه تاثیرگذاری انتقاد به صفر برسه. پس هیچ وقت به صورت مطلق صفتی رو به اون نسبت ندید. و نکته آخر اینکه همیشه بهترین زمان رو برای انتقاد کردن انتخاب کنید، یعنی زمانی که فرد آمادگی روحی و ذهنی لازم رو برای شنیدن انتقاد داشته باشه، چرا که مثلا وقتی خسته از کار روزانه است یا در اوج عصبانیت یا از یه موضوع ناراحته، انتقاد کردن در این شرایط فقط باعث تنش بیشتر میشه. بله. و اما مطلب دوم اینه که حالا ما خودمون در مقابل نقدهای اصولی و غیر اصولی دیگران چه کنیم؟ چون برای حال همه ما در طول زندگی هم با نقدهای اصولی و سازنده مواجه هستیم و هم خدای نکرده غیر اصولی و مغرضانه، که خب شاید سوال خیلی از افراد باشه که چطور با هر دو تا مورد ما برخورد کنیم، که حالا من اومدم باز هم به طور خلاصه دو مورد از راهکارهایی که روانشناسان در مقالات مختلف اون اشاره کردن رو مطرح می‌کنم. اول اینکه به گفته روانشناسان همیشه این نکته رو در نظر داشته باشیم که اگرچه ممکنه تذکر و انتقاد در ذائقه ما تلخ بیاد، ولی باید بپذیریم که تلخی نقد و تذکر به مراتب سودمندتر از شیرینی چاپلوسی و فریب و انتقاده. ضمن اینکه در خیلی از مواقع نتیجه انتقاد پیشرفت و اصلاح هرچه بیشتر خود ماست. بنابراین همیشه در ابتدا و با دیدی مثبت به انتقاد با آرامش و دقت گوش بدیم و اون رو سبک سنگین کنیم. بعد این نکته رو مد نظر قرار بدیم که اولا هیچ لزومی نداره که با شنیدن هر انتقادی زود به دست و پا بیفتیم و ناامیدانه تلاش کنیم که از خودمون یه آدم جدید و بی‌نقصی بسازیم. دوما به این صورت هم نباشه که نصایح دیگران رو به کلی نشنیده بگیریم و بی‌تفاوت از کنار اونها رد بشیم، بلکه میتونیم از دیدگاه‌های اطرافیان حتی صرف نظر از رابطه‌ای که با اونها داریم چیزهای زیادی بیاموزیم. در واقع همون تبدیل کردن موقعیت به فرصت پیشرفت. ضمناً به این واقعیت هم توجه داشته باشیم که هرگز عیب و نقصی به صورت نهادینه در ذات ما وجود نداره و تنها رفتاری از ما هست که دچار عیب و کاستیه، که اون هم با کمی ممارست و تمرین و بهره‌مندی از تجربیات و توصیه‌های دیگران میتونیم خیلی راحت برطرف کنیم و با این کار به خودمون کمک کنیم. نکته آخر این که گاهی اوقات خدای نکرده نیت بعضی از افراد از انتقاد اصلاح و سازندگی نیست، بلکه تخریب و توهین به شخص مقابل هست. یعنی در واقع شخص انتقاد کننده در این مواقع اصولا درست انگشت روی نقطه ضعف طرف مقابل میذاره و با کنایه و تمسخر قصد تحقیر اون رو داره. در واقع همون که مصلبشون رو لای سوزن میپیچن و تحویل میدن. بله، به گفته روانشناسان چیزی که به هر حال مشخصه اینه که همه ما هر کدوم به نوعی نقاط ضعف و آسیب پذیری داریم و از طرفی بعضی از کلمات و عبارت ها اونقدر حساسن که فقط اشاره به اونها ممکنه که ما رو از درون متلاشی کنه. یعنی در واقع همون چیزی که هدف این گروه هست انتقاد کننده است. به گفته روانشناسان یکی از بهترین راههایی که میتونیم با استفاده از اون کاری کنیم که شخص انتقاد کننده به هدفش نرسه اینه که کاملا خونسرد باشیم، چرا که اگر فورا عصبی بشیم و حالت دفاعی بگیم این فقط نشان دهنده نبود اعتماد به نفس و در واقع پذیرش ضعف و شکست در مقابل فرد مقابل است. پس به جای اینکه عصبی بشیم کاملا خونسرد باشیم، به جای اینکه نفستون به شماره بیفته نفس عمیق بکشید و به جای اینکه به قول معروف از کوره در برید و سرخ و سفید بشید بر اعصابتون مسلط باشید و تنها لبخند بزنید و حتی از او تشکر کنید و بگید حتما به انتقاد او فکر میکنید.
خیلی خوب، مطلب اول شد در مورد مهارت‌های انتقاد، مطلب دوم در مورد انتقاد شونده دیگه. ما ای که مورد
مهارت‌های انتقاد کردن مطلب اول بود و دومی که
انتقاد شونده
چجوری انتقاد آره. نقد دیگران رو در واقع
یه جایی اگر خلاصه یه مورد نقد قرار گرفتیم همون به تعبیر فکر کنم فارسی تر از این نشه پیدا کرد، کوله در نرین قاطی نکنید. خیلی خوب، متشکرم خانم لطفی، دست شما درد نکنه، برای همچه سلامتی میکنم.
ممنون، تشکر، خدا حافظ بسانم.
متشکرم. بیکرم مثل آسمان باشی، بیکرم مثل آسمان، مثل یک باقه ارغوان باشی، متشکریم ازت. گفته که من وقتی از دست کسی ناراحت بشم دیگه حرف زدنم تغییر میکنه، بلد نیستم چی کار کنم تو موقعیت، دیگه خسته شدم بهم بگید، یعنی حالا موقعی که میخواد انتقاد بکنه دیگه تحمل نداره خلاص ادبیاتش. منم شاید اینجوری باشم، مثلا آدم گاهی وقتا دچار خشم میشه. آقای حجازی نکات رو اگه یادداشت بفرمایید، حالا من توی بخش بعدی برنامه انشالله توی محور بعدی میخوایم دربارش بحث بکنیم، رعایت بکنیم به هر حال اخلاق رو در موقع انتقاد و انتقاد شدن. 0938 75 85 گفتن که من 2 ساله که شخصی رو برای عمل اشتباهی نهی از منکر میکنم، نقد میکنم، ولی همچنان این کار ادامه داره. البته من بلاجبار با این شخص همسایه کاری هستم، چه کنم؟ بلکه با راهنمایی شما بتونیم به راه درست برسیم. اینم نکته دوم. آیه حجازی 916-6-56-53 ازتون تشکر کردن و به شما خدا قوت گفتن. آقای خانم عبدی گفتن که هنرمند کسی که بدون چه زمانی، چه مکانی و با چه زبانی انتقاد کنه و هدفش از انتقاد ارتقای روح طرفین باشه. آفرین به شما. از جناب آقای دکتر حجازی برنامه خوبتون تشکر میکنم. من ندونسته و به خاطر آشنا نبودن به مسائل شرعی مرتکب اشتباهی شده بودم. قبول میکنم اشتباه کردم، ولی یه آقایی مثلا خواست من رو نقد کنه، ولی نقد ایشون حالت انتقام جویانه، بی‌حرمتی، خصمانه و همراه با برچسب زدن به من بود. خیلی خوردم کرد، روش درستی برای نصیحت به کار نبرد. خلاصه این دوست عزیزمون دل شکسته شده از اون بزرگواری که بخواسته نقدشون بکنه. قطعا نیتشون هم خیر بوده، ولی چه میشه کرد که روش نادرستی وقتایی خراب میکنه این چیزها رو. شماره این دوست عزیزمون 912-37-84. خب آقای اجازه دو سه تا نکته که الان تو پیامک بود رو بخوای مرور کنیم، یه نگاهی بهش داشته باشیم، دیدگاه شما رو بدونیم.
نکته اول که خیلی روشن و شاید عمومیت هم داشته باشه که به هر حال گاهی خشم، عصبانیت، ناراحتی، خب هم در مورد انتقاد کردن چی کار کنیم، هم انتقاد پذیری. من یک پاسخ دارم، خیلی پاسخ عامه، و اون که در زمان خشم و عصبانیت هیچ کار نمیشه کرد. یعنی معمولاً در زمان خشم و عصبانیت اولین کاری که باید انجام بدیم باید خشم از بین ببریم. ببینید چرا مثلا در روایات اومده که اگر شما عصبانی شدید مجلس رو ترک کنید، قدم بزنید، شرایط رو عوض کنید. برای اینکه چون تو حالت خشم، تو حالت عصبانیت نه موعظه طرف میپذیره، نه میتونه موعظه بکنه، نه کسی موعظهش گوش میکنه. شما حساب کنید همین الان شنیدیم، خب اگر کسی در اون حالت برافروختگی بخواد یه تازه نصیحت بکنه، خب کی حرفش رو گوش میکنه؟ نجیب برعکس میده. پس بهتره که هرگاه دچار این حالت شدیم سعی کنیم از حالت خارج بشیم، حالا هر راهی بلدیم، مجلس ترک کنیم یا شرایط عوض بکنیم و امثال اینها، یا آب خنکی بخوریم. اون نکته دوم من فراموش کردم یادداشت کنم چی بود. نکته دوم
رو الان عرض میکنم خدمتون که من شخصی رو 2 ساله برای یک کار نادرستی که انجام میده نهی از منکر میکنم، ولی همچنان ادامه داره. من مجبورم با این آقا یا با این خانم همسایه کاری هستم، مجبورم کنارش باشم، شما راهنمایی کنید.
بله، خب این یک مسائل فقهی هست که اتفاقا مفصل هم در فقه ما بررسی شده که اگر کسی از اعضای خانواده یا همکار یا امثال اینها گرفتار مشکلاتی هست یا خطاهایی هست، ما تا چه مراحل باید پیش بریم. ببینید ما نمیتونیم بعضی مسائل رو یک پاسخ خیلی راحت و صریح اخلاقی براش داشته باشیم، بگیم مثلا ترک رابطه کن، یا تو هم در مقابل او خشم داشته باش، عصبانی باش یا بیمحلی کن. اینها موارد خاص خودش، هر کدام مورد خاص خودشو داره. به هر حال آیا امکان این هست که با یک رفتار منفی به این شخص یادآوری کنن که این کارش اشتباه است؟ آیا این امکانش هست؟
2 سال آخه، بعد 2 سال یعنی
با رفتار منفی مثلا
تغییر روش بده،
تغییر روش، مثلا اگه تا به حال دعوتش میکردن رفت اومد داشتن، اینو ترکش بکنن، بگن خب حالا واجب نیست که، صله رحم نیست که مثلا ترک بشه، حرام بشه. یا مثلا فرض کنید کارش بسیم اون کار هم داره، آیا کارش آنقدر حرمت داره، آنقدر زشته که باید واقعا در مقابلش ایستاد؟ خب اون یه راه های ویژه خاص خودش داره که گاهی با برخی از کارهایی که میشه انجام داد به اون تنبه داد. یا نه، ممکنه یک عیب اخلاقی، یک عیب مثلا فرض کنید طرف سلام نمی کنه، مثال میزنم،
خب این خیلی ادا گرفتن نداره. خب سلام نکنه، شما همیشه شما به اون سلام بکنید، بگید آقا من دو سال هنوز آدم نشده، هنوز من بزرگتر از او هستم، من رئیس او هستم، ولی هنوز منو ببینه سلام نمیکنه. نه خیر، شما تصمیم میگیرید همیشه شما به او سلام بکنید، حتی پیشی هم بگیرید. خب این خودش بیدارش میکنه، یعنی این مقداری تنبه بهش میده. لذا موردی هست،
من باید دید موقعی،
باید دید، یعنی نمیشه کلی گفت که راه حل چیه. و اما نکته سوم هم که فرمودید نقد مخرب چه کنیم، واقعا این یک معضله است. یعنی حالا ما هنوز راجع به نقد مخرب صحبت نکردیم، اگر فرصت بشه شاید یه نکاتی رو عرض بکنیم، اما خیلی وقت ما گرفتار هستیم. یعنی خیلی افراد بیجا ما رو نقد میکنن، بد نقد میکنند و ناحق نقد میکنن، یعنی چیزی در مورد ما نیست. و یا اینکه نقد هم میکنن، نقدشون مخربه، یعنی با تحقیره، با خردگیریه، با انتقامه. خب واقعا این مسئله یه مقداری شاید شایع هم شده در جامعه ما. من برای این نکته فقط یک یادآوری میکنم که فکر کنم از جلسه اول و دوم و سوم این نکته رو باید، و اون که همیشه عرض کردم انتقاد کردن یک هنره. الان هم در این صحبت‌های خانم بزرگوار فهمودن هنر انتقاد کردن،
مهارت‌های انتقاد،
مهارت‌هاش باید بلد باشیم. اما بهتر از این و مهمتر از این انتقاد پذیری است که یک فضیلته. ببینید فضیلت اونجا هنر نیست، فضیلته. یعنی کسی واقعا انتقاد پذیر باشه که به یک مقام فضیلت اخلاقی رسیده. خب خود این یک فضیلته که انسان بتونه در مقابل نقد مخرب آرامش خودش حفظ بکنه و عکس العمل منفی نشون نده.
بله.
مگر یادمون رفته خاطره ای که دیروز از امام سجاد عرض کردم که امام سجاد در اون صحنه که طرف مقابل نقد مخرب داشت، بد و بیرا گفت، خیلی جسارت کرد، خیلی بد برخورد کرد، خب دیگران خواستن او رو تنبیهش کنن، امام فهمید من خودم تنبیهش میکنم. خب تنبیه امام چی بود؟ هدیه براش برد، با روی گشاده و خنده روی رفت در خانهش و خب این بیارش میکنه، طرفو به قول معروف چوبکاریش میکنه.
درسته.
بسیار از مواقع ما میتونیم در مقابل نقد مخرب با یک روش بسیار خوب و مثبت اخلاقی و دینی او رو متنبه کنیم. پس راه داره، ما میتونیم در مقابل نقد مخرب اثر مثبت داشته باشیم.
خیلی خوب عزیزان شنونده، ما 10-15 دقیقه پایانی برنامه صبح روشن رو داریم. قرار بود امروز دو تا بحث رو مطرح بکنیم، یکی این که حالا آثار نقد سازنده چیه، دوم این که نقد مخرب چه بدی هایی میتونه، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه. بحث اولمون کامل نشد دوست عزیز، شما فهمید چند تا اثر دوازدهتایی رو
4-5 تایی مونده، 10 تاشو گفتین،
10 تاشو گفتین، حالا این 4-5 تا الان
من صد این
بار اگه اشکال نشه چون میخوام برسیم به موضوع جواب.
حتما حتما. داریم آثار نقد سالم رو بررسی میکنیم، 10 تاشو عرض کردیم. 11 یکی از آثارش غربال اخلاقی و رفتاری است، یعنی جدایی عیوب از محسنات. اگر ما با نقد مواجه بشیم میتونیم بفهمیم که این کارمون حسن داشت و یا این کارمون عیب داشت. جداییش فقط با نقد پذیریه. 11 یا 12 گسترش خلاقیت و نوآوری است. فقط و فقط با نقد به نوآوری میرسیم.
صحیح.
اگر ما اهل نقد نباشیم اصلا به نوآوری ما دسترسی پیدا نمیکنیم. نوآوری کیه؟ زمانی که گذشته و کهنه ها رو ما بیام نقد بکنیم و اشکالاشو بگیریم، خب میشه نو دیگه، میشه چیز جدید، میشه خلاقیت. 13 شناخت دوستان صادق و تمایز آنان با دوست نماها. فقط با نقدی که با نقد پذیری که ما میتونیم بفهمیم کی واقعا دوست صادقه و درسته و چه کسی دوست نماست. 14 با نقد پذیری در سیر تکاملی فرد و جامعه تسریع ایجاد میشه، یعنی سرعت پیدا میکنه. 15 ایجاد نشاط و پویایی در فرد و جامعه. 16 شکوفایی استعدادهای نهفته و رفع موانع شکوفایی، مثل علف هرزه هایی است که ما وقتی که از دور یک گیاه برداریم
جون میگیره،
این جون میگیره.
آره.
خب اگر ما رو نقد بکنن و این عیب ها رو برداریم، اینا اون شکوفا میشون استعدادها. و بالاخره 17 که شاید همه نظر برداشته باشه، دوری و نجات از استبداد، خودکامگی و خودشیفتگی. ما خیلی هم گرفتار خودشیفتگی هستیم، یعنی خودمون رو بهتر از دیگران میدونیم، کارمون رو کاملتر از کارهای دیگران میدونیم، تصمیممون رو جامعتر از تصمیم دیگران میدونیم. این باید نقد بشیم، باید نقد سالم بشیم تا بفهمیم نه خیلی هم اون خبرها نیست که ما در اوجیم و دیگران در حزیزن. نه، برای نجات از این خودشیفتگی و استبداد نیاز به نقد سالم داریم.
شد 17 تا اثر به عنوان آثار نقد سازنده که یه مقداری بعضیش مفصل‌تر بعضیش هم فهرستوار شنیدیم و به هر حال حالا با یه گزارش وارد بخش دوم برنامه یا وارد محور دوم برنامه میشیم. این دقایق پایانی رو هم با شما خواهیم بود. 3553 برای پیامک که از عزیزان شنونده و 329-10-551 و 2 برای تلفن‌های شما با برنامه صبح روشن. 9:49 دقیقه.
یه نقدی که مخربه و حالا مثبت نیست، یعنی همراه با توهین و پرخاشگری هست، فکر می‌کنم چه آسیب‌هایی به خصوص تو معاشرت ما داره؟ فکر می‌کنم طرف مقابل بیشتر لج کنه این که بخواد خودشو درست کنه.
ذهنیتش هم نسبت به شخص ناقد خراب میشه و دیگه هر حرفی رو حتی از در رفاقت براش مطرح کنه، نقد کنه، نمیپذیره.
باعث میشه که خودمون پرخاشگر بشیم نسبت به دیگران، حتی نسبت به فرزندانمون، نسبت به همسرمون.
اگر یه نقد مخرب باشه، سازنده نباشه، شخصیت طرف از بین میره و
خورد میشه
شخصیتش.
این بیشتر به مجادله می انجامه. یواش یواش آدم گوشه‌گیر میشه، دیگران ازش زده میشن، رفت آمدشون کم میشه.
بله، بعضی وقتا یه جوری نقد میکنیم ما که به قول اون پیامک دوست عزیز شنوندهمون گفته بود که من یه اشتباهی کردم، بیچاره میگه من قبولم دارم، حالا نمیدونستم یه اشتباهی کردم، ولی یکی اومد مثلا درستش کنه، منو نصیحت کنه و منو نقد کنه، کاری کرد که من اصلا از اون دیگه متنفرم. حالا من یه بخش از پیامک ایشونو نخوندم جناب آقای حجازی، خیلی آره دردناک بود و خب این خیلی بده. یه کسی که توی جامعه مدعی میاد میگه من میخوام اصلاح بکنم، من میخوام درست کنم، من میخوام عیبارو برطرف کنم، در قالب نقد میاد جلو، این خودش بزرگترین عیبه که در شخصیتش باشه نتونه درست انتقاد بکنه. درست. و یک انتقاد مخرب که دیروز من گفتم برجک طرفو میپرونه دیگه، برای همیشه از نقد فراری میشه اون بنده خدا. بله. حالا در خدمت شما این نقد مخرب.
اول میخوام عرض کنم که انسان گاهی میگه حیفه که این بحث به این زیبایی دو سه روز آخرش با یک مباحث منفی بخوام جمعش بکنیم، ولی خب چاره‌ای نیست، چون واقعا همونطور که فرمودید و شنوندگان هم در تلفن‌هاشون صحبتشون اشاره داشتن، گرفتار نقد مخرب زیاد هستیم و باید ببینیم چاره اندیشی کنیم، ببینیم مشکل کار کجاست و راه حل چیه. خب حداقل بدونیم که نقد مخرب چیست و چه آثار سویی داره. من یک باز اینم مجبورم فهرستوار و سریع رد بشم، نکات و ویژگی های راجع به نقد مخرب عرض میکنم، بعدم چند اثرش رو میگم. نقد مخرب برخواسته از انتقامه و نه انتقاد. اینو از اولم عرض کردم که از ویژگی های نقد مخرب توش بوی انتقام میده و لذا برخواسته از غروره، برخواسته از کبره، حسد، خودخواهیه. این صفات رذیله است که باعث میشه طرف بیاد نقد بکنه، نقد مخرب طرف رو از بین ببره. دومین ویژگی همراه با سرزنش و ملامته. ببینید از نقدهای مخربی که در جامعه ما متاسفانه رواج هم داره اینه که ما بیایم عیوبی رو نقد بکنیم که از اختیار طرف خارجه. مثلا یا قدت کوتاهه، نمیدونم قیافت اینجوریه، چشمات آقا جان، خب طرف که خودش تأثیر نداشته در قد ساختن قدش یا قد بلنده یا فرزون چنین هستی کوتوله هستی فلان، اینا خیلی زشتی، نقد های مخربه، اینا نقد نیست. خب چیکار بکنه طرف؟ اگر ما میخوایم نقد بکنیم، خب افعال، رفتار و مسائلی که در اختیار طرف هست و طرف مقصره واقعا، اونو بیام نقد بکنه. پس نقد مخرب نقدی است که به سرزنش و ملامت بیانجامه. نقد مخرب همیشه تخریبی است و نه اصلاحی. نقد مخرب همراه با آداب و اصول اخلاقی نیست، معمولا همراه با اصول اخلاقی نیست نقد مخرب. نقد مخرب معمولا در غیاب شخص صورت میگیره، غالبا درصد بخوام بگیریم اکثر نقدهای مخرب اینا در غیاب هست، لذا شیوع غیبت، گسترش اتهامات و اشاعه عیب‌ها باعثش میشه. و همچنین نقد مخرب هرگز از راه مشفقانه و دلسوزانه نیست. این ویژگی های نقد مخرب. اما آثارش که برخی از آثار رو شنوندگان محترم هم اشاره فرمودن و حضرت عالی هم تذکر فرمودید، من چند تا اثر رو خیلی فهرستوار و سریع عرض میکنم. یک، همیشه نقد مخرب اثر معکوس داره، همیشه تقریبا میشه گفت یه درصد بالایی، شاید یکی دو درصد، ولی معمولا اثر معکوس داره، یعنی هیچ وقت در رفع عیب و در رفع اون نقص مؤثر نخواهد بود. معمولا ها چه اندازه طرف خود ساخته باشه و چه اندازه بزرگ باشه، حالا قضیه امام سجاد پیش بیاد امثال اینها که طرف با و الا معمولا اثر نمیگذاره، نقد مخرب اثر نمیگذاره. دو، گسترش دشمنی ها و کینه ها، این یکی از اساس.
بله.
سه، لجاجت و پافشاری که در صحبت ها هم بود. چهار، ایجاد زمینه برای انتقام، یعنی ما اگر از انتقام فراری هستیم، اگر نقد مخرب صورت بگیره این زمینه ایجاد میشه برای انتقام،
چون کینه ایجاد میکنه،
کینه ایجاد میکنه. طرف مقابل میخواد مقابلونس بکنه.
بله.
پنجم، دریده شدن پرده های حرمت و غیرت. خب نقد وقت نقد غیر سازنده بود، حرمت ها ریخته میشه، حتی طرف ما بارها شاهد بودیم که از طرف مثلا نقد غیر سازنده کردن، خیلی هم آدم وزین، خیلی آدم با وقاریست، ولی به هر حال پرده دیگه و دریده شد، هر حرفی هر سخنی رو ممکنه مطرح بکنه. نکته بعدی، شیوع عیب ها و نقص هایی که چندان نیازی به افشاء آن نیست. شما ببینید در همین مسائل سیاسی هم، مسائل اجتماعی و در رده های بالا که اتفاق میفته، گاهی بعضی از نقص ها، گاهی بعضی کمکاری ها، گاهی بعضی از عیب های حتی مسئولین شاید نیازی نباشه که شیوع پیدا کنه و همه بدونن، باید بین خودشون حل بشه. اما وقتی این نقد غیر سازنده ای در جامعه رواج پیدا کنه، در روزنامه ای، در یک رسانه ای، خب اون کم کم شایع میشه و اون عیب نمایان میشه و این خوب نیست، این هم زدن عیبه که مقداری گاهی تعفنش بیشتر میشه. ایجاد بدبینی، عدم اعتماد و دوری افراد از یکدیگر، فشل شدن بسیاری از اموری که متکی بر روابط اجتماعی است، و بالاخره آخرین نکته این که ذلت و کوچکی است و نه آقایی و سروری. حدیث کوچکی از امام علی علیه السلام، سلام الله علیه، که فرمود، خیلی حدیث قشنگی است، لا سعدد مع انتقام، با انتقام گرفتن و نقد مخرب هیچگاه به آقایی نمیرسید. لا سعدد،
از سیادت میاد،
سیادت آقایی.
بله.
هیچگاه به سروری و سیادت نمیرسید اگر بخواید با نقد مخرب و انتقام جامعه و شخص رو آلوده کنید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای حجازی، دست شما درد نکنه. یکی دو تا تلفن هم بشنویم آخر برنامه. ای
میخواستم این نکته رو عرض کنم که بنده حالا با این عمری که از خدای مهربون گرفتم به این مطلب رسیدم که واقعا خانواده هایی که نقد پذیر هستن همدیگر رو منصفانه با ادب به اصطلاح آبرومندانه نقد میکنن و قبول میکنن، اونها خیلی موفق تر از خانواده هایی هستن که متاسفانه افرادشون جرأت نمی کنن به همدیگه اعتراض کنن، انتقاد بکنن. اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم. خیلی ممنونم از برنامه های خوبتون. از تهران بزنم میشم.
خیلی خوب، متشکر از همه شما شنونده های عزیز که امروز هم همراهی کردید با ما. از شما جناب دکتر حجازی هم خیلی سپاسگزارم، براتون آرزو سلامتی میکنم.
خواهش میکنم،
امیدوارم دوباره زودتر خدمتتون برسم. الان شما تشریف برید نمیدونم آمریکا، آلمان، این ور اون ور، بعد میگذارید چند ماه بعد دوباره یه نوبت به ما میدید. بابا
اینم یه نقد خوبی.
آره، یه خود زودتر هوایی داشته باشید، یعنی که شنونده های عزیز دوست دارن که زود به زود زیارتتون کنن.
بزرگواری شما، موفق باشید،
سالم باشید انشالله. بعد برامون سوغاتی هم بیارید دوباره.
حتما حتما انشالله.
سلامت زنده باشید، پاینده باشید انشالله. خانم ها آقایان، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه صبح روشن این هفته. اگه آدم عصبانی نیستید، اگر آدم اهل خشم و عصبانیتی هستید، زود از کوره در میرید بعضی وقتا. خلاصه اینها موضوع هفته بعدمون همینه، با ما همراهی کنید. خشم و عصبانیت، پیامدها و راهکارهای کنترل خشم، موضوع برنامه هفته آینده صبح روشنه. خیلی متشکرم از همراهیتون، به اتفاق همه دوستانمون و کارشناس محترم. باهاتون خداحافظی میکنیم، روز بخیر.